ساعت در ایران 5 بعد از ظهر است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. ابراهیم رئیسی در پاسخ به اتهام نقش داشتن در اعدام هزاران نفر گفت باید در این زمینه مورد تقدیر قرار بگیرد. یک کودک مجرم در زندان سنندج با دوختن لبهایش دست به اعتصاب غذا زد. سعید خطیبزاده میگوید بعید نیست دور بعدی مذاکرات وین دور پایانی باشد. با آرزوی ساعتی آرام در این آخرین روز بهار 1400 برای شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری عصر روز 31 خرداد همزمان با 21 ماه ژوئن 2021 با شما هستم در بخش خبری گزارشی پیش رو. ابراهیم رئیسی روز دوشنبه امروز در اولین نشست خبری خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی درباره اتهام نقش‌آفرینی‌اش در اعدام هزاران نفر در دهه 60 گفت باید مورد تقدیر و تشویق قرار گیرد.
اگر یک حقوقدان، یک قاضی در کسوت قضاوت، یک دادستان دفاع کرده از حقوق مردم، از امنیت جامعه، او باید مورد تقدیر قرار بگیرد و مورد تشویق.
ابراهیم رئیسی از ارکان اصلی قوه قضاییه ایران در بیش از 3 دهه گذشته محسوب می شود و در پرونده مهم اعدام هزاران زندانی در تابستان سال 67 خورشیدی از اعضای هیئت موسوم به هیئت مرگ بود. این هیئت برای دریافت مجوز اعدام‌های بیشتر با حسین علی منتظری قائم مقام وقت خمینی که به این اعدام‌ها معترض بود دیدار کرد و از منتظری شنید که به خاطر این اعدام‌ها نام اعضای این هیئت را در میان جنایتکاران تاریخ می‌نویسند. از آن سال به بعد هزاران بازمانده اعدام‌های تابستان 67 که خونین‌ترین تصفیه حساب سیاسی حکومت با منتقدانش محسوب می‌شود از ابراهیم رئیسی به عنوان عامل جنایت نام بردند، ولی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چنین مأموریتی عامل رشد و ترقی ابراهیم رئیسی شد. یک کودک مجرم متهم به قتل در زندان سنندج در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده اش با دوختن لبهای خود دست به اعتصاب غذا زد. به گزارش آژانس خبری کردپا، آرمان فرهمند که در کانون اصلاح تربیت سنندج در بازداشت به سر میبرد، اعتصاب غذای خود را از روز شنبه آغاز کرده است. طبق این گزارش، سال گذشته در پی نزاعی جمعی در مریوان که به قتل یک شهروند منتهی شد، آرمان فرهمند به همراه 8 نفر دیگر بازداشت شد. بقیه متهمان این پرونده در ماه‌های گذشته آزاد شدند، ولی آرمان فرهمند همچنان در زندان محبوس است. سازمان حقوق بشر ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد ایران در سال گذشته میلادی تنها کشور جهان بود که به اعدام کودک مجرمان اقدام کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نسبت به دستیابی به نتیجه نهایی در دور بعدی مذاکرات احیای برجام در وین ابراز امیدواری کرد. سعید خطیبزاده روز دوشنبه از دستیابی به متنی روشن در تمام مسائل خبر داد و اضافه کرد در صورت اخذ تصمیم سیاسی از سوی همه طرف‌ها بعید نیست دور بعدی مذاکرات دور پایانی آن باشد. سخنگوی وزارت خارجه ایران احتمال موکول شدن مذاکرات احیای برجام به دولت آینده را تکذیب کرد. در همین حال جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که انتخابات ریاست جمهوری و رئیس جمهور تازه ایران روند کنونی مذاکرات احیای برجام را تحت تأثیر قرار ندهد.
We expect that the change on the leadership in Iran will not affect the possibilities of reaching the
deal. ششمین دور از مذاکرات احیای برجام در حالی روز گذشته در وین به پایان رسید که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید همچنان اختلافات کلیدی در راه احیای توافق وجود دارد. یک مقام وزارت نیروی ایران روز یکشنبه اعلام کرد نیروگاه اتمی بوشهر از روز شنبه به طور موقت از مدار خارج شده و انتظار می‌رود که کشور با خاموشی‌های گسترده روبرو شود. غلامعلی رخشانی مهر معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر به تلویزیون حکومتی ایران گفته از شنبه با خروج اضطراری 3-4 روزه نیروگاه اتمی با کاهش 1000 مگاواتی تولید مواجهیم. او گفته تولید برق ایران در سال گذشته 58 هزار مگاوات و مصرف آن حدود 60 هزار مگاوات بود، در حالی که تولید اکنون به 61 هزار مگاوات رسیده است و مصرف در هفته گذشته بالغ بر 62 هزار مگاوات بود. افزایش مصرف در حالی است که با خروج نیروگاه اتمی بوشهر به مدت چند روز برای انجام تعمیرات انتظار می رود خاموشی ها در ایران که از هفته ها پیش اعمال شده است گسترده تر شود. و اما نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران میگوید در سه هفته اخیر روند بیماری کووید 19 در تهران کاهش چشمگیری نداشته و این موضوع نگران کننده است. همزمان با ادامه نگرانی ها از روند کند واکسیناسیون در ایران، جعفر صادق تبریزی از مقامات وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه اعلام کرد واکسن ایرانی برکت به زودی وارد چرخه سبد واکسن کشور خواهد شد. بنابر گفته وزارت بهداشت تا کنون تنها 5 میلیون نفر واکسن کرونا دریافت کردند که از این میان فقط 920 هزار نفر موفق به دریافت هر دو دوز شدند. در این زمینه ارزیابی محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را به اتفاق می‌شنویم.
متاسفانه این موضوع به دلیل عدم هماهنگی و عدم برنامه‌ریزی طولانی مدت در همه پروژه‌های بهداشتی و پزشکی به چشم می‌خوره. در کرونا این موضوع باز بیشتر خودش رو نشون داده، چه در مسئله مواجهه با این بیماری و چه واکسیناسیون که به عینه مردم دارن می‌بینن. متاسفانه همونطور که فرمودید نزدیک به 5 میلیون نفر یک دوز رو دریافت کردن و پس از گذشت ماه‌ها هنوز منتظر دوز دوم هستند و دوز دوم هنوز به 1 میلیون دوز نرسیده. اینها نگرانی‌هایی هست که محققین رو بیشتر نگران می‌کنه، از این جهت که باز اگر این طولانی‌تر بشه ممکنه ایمنی دوز اول رو از دست بدن. هرچند اطمینان‌های سازمان نظام پزشکی یا بقیه جاها دارن میدن به مردم که نگران نباشید اگر طولانی شد، اما تحقیقاتی که تو در انگلستان انجام شد نشون میده که اگر این مدت بیشتر از 3 ماه طول بکشه واقعا مشکلات ممکنه بروز بکنه و نیاز به تزریق مجدد دوز اول باشه. همه اینها به دلیل این هست که مسئولین ما متاسفانه روزانه دارن تصمیم میگیرن، نه بر مبنای یک برنامه ریزی دراز مدت. مسائل سیاسی، پروپاگانداهایی که در کشور وجود داره، مسئله انتخابات که چند هفته کاملا واکسیناسیون و مبارزه با کرونا رو به حاشیه برده بود، و همه اینها ما رو به اینجا رسونده که متاسفانه همچنان کهنسالان ما، سالمندان ما علارغم دریافت دوز اول برخی از اونها باید منتظر باشند و نگران مبتلا شدن در این دوران. ببینید واکسیناسیون در دنیا تحویل به بخش خصوصی انجام نمیشه مگر اینکه دولت پشت این قضیه باشه. این مسئله هست که تقریبا تمام شرکت‌های واکسن ساز دنیا این پالیسی و این در واقع دستورالعمل رو دنبال می‌کنند. در ایران هم متاسفانه بخش خصوصی به عنوان بخشی و مافیایی هست که از رانت دولتی داره استفاده می‌کنه. اینها میان از دلار و قیمت در واقع ارز ارزون استفاده می‌کنن، واکسن رو وارد می‌کنن و دوباره قرار هست اینها رو در اختیار وزارت بهداشت قرار بدن. یعنی در واقع واسطه‌ای که خود دولت میتونه مستقیما وارد بشه، به دلیل فشارهای مافیا این واسطه وارد شده و با قیمت بالاتر در دسترس دولت قرار خواهد گرفت. این میتونه نهایتاً برای مردم نتیجه خوبی داشته باشه، اما در نظر بگیریم که با همین پولی که این 4 میلیون دوز واکسن یا کمتر یا بیشتر داره وارد میشه، میشد اگر دست مافیا وارد این قضیه نشه تا 2 برابر این در اختیار مردم قرار بگیره. اما متاسفانه این موضوع محقق نشد و در واقع مافیا دستش رو قرار نیست که از بازار دارو واکسن و سلامت مردم بکشه بیرون و مردم بتونن بیشتر بهره ببرن از نتایج یک برنامه‌ریزی دراز مدت.
شما دیدگاه محمد کاظم عطاری، پزشک در واشنگتن را میشنیدید در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم
آوردی. شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قنچکی برامین دارم این پیام رو ارسال کنم به
هر روز با رادیو فردا.
ساعت در ایران 5:10 عصر است و گزارش بعدی ما کار همکارمان آنا رایسکایا به انتخابات زودهنگام ارمنستان می پردازد.
کمیته انتخابات ارمنستان پس از شمارش کل آرا اعلام کرد حزب پیمان شهروندی به رهبری نیکول پاشینیان با کسب 53.9% پیروز انتخابات زودهنگام پارلمانی است. مجموعه احزاب ارمنستان تحت رهبری روبرت کاچریان رئیس جمهور پیشین 21% و مجموعه احزاب شرافت دارم تحت رهبری سر سرکیسیان دیگر رئیس جمهور پیشین ارمنستان کمی بیش از 5% آرا به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. طبق قوانین ارمنستان برای ورود به پارلمان ضروری است هر حزب بیش از 5% و مجموع احزاب 7% رأی کسب کنند. اما از اینجا که تعداد احزاب نباید کمتر از 3 حزب باشد، هر 3 حزب به پارلمان راه خواهند یافت و به ترتیب 72، 28 و 7 کرسی در پارلمان ارمنستان خواهند داشت. در این دور از انتخابات زودهنگام 21 حزب و 4 ائتلاف حزبی به رقابت پرداختند. 2,600,000 نفر از شهروندان ارمنستان واجد شرایط رای دادن هستند. 49.4% در انتخابات روز یکشنبه مشارکت کردند. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل منطقه، میگوید پیروزی قاطع حزب نیکول پاشینیان برخلاف پیشبینی های صاحب نظران بود.
به عقیده من پیروزی چشمگیر نیکول پاشینیان کمتر به معنای حمایت از وی و بیشتر ناشی از عدم حمایت از رؤسای جمهور پیشین ارمنستان است که رقبای اصلی وی بودند. در آستانه انتخابات نظرسنجی ها نشان می دادند حتی در صورت پیروزی نیکول پاشینیان فاصله بین حزب وی و رقبایش بسیار اندک خواهد بود. دقیقاً به این دلیل که رأی دهندگان به پاشینیان میل به حمایت علنی از وی ندارند، اما او را گزینه بد در مقابل گزینه بدتر تلقی می کنند. محبوبیت پاشینیان پس از شکست در جنگ دوم قره‌باغ به شدت کاهش یافت، اما حتی در روستای شورنخ که اخیراً در پی درگیری‌های مرزی بین ارمنستان و آذربایجان دو نیم شده، او با 51 رأی در مقابل 40 رأی از کوچریان پیشی گرفت. در مقابل شهرهای بزرگ به ویژه ایروان و الیت جامعه اهم از دیپلمات‌ها و نظامیان ارشد از کوچریان حمایت کردند. اما نفرت از رؤسای جمهور پیشین در روستاها و شهرهای کوچک از پیامدهای فساد مالی و فقر و افزایش فاصله‌های اجتماعی در دوره‌ای است که منجر به انقلاب مخملی و روی کار آمدن نیکول پاشینیان شد. درگیری‌های خیابانی محال است، از جمله به آن دلیل که روسیه نتایج انتخابات را خیلی زود به رسمیت خواهد شناخت. اما بحران سیاسی یک احتمال جدی است و همچنان روزهای سختی پیش روی ارمنستان است، به ویژه به آن دلیل که اگر به ارقام دقت کنیم نیکول پاشینیان توانسته رأی صرفاً 1/4 واجدین شرایط را از آن خود کند.
انتخابات زودهنگام ارمنستان برای عبور از بحران سیاسی داخلی که به دنبال شکست ایروان در جنگ 44 روزه با باکو به وجود آمده بود برگزار شد. در پی توافق آتش‌بس با آذربایجان که زیر نظر روسیه حاصل شده، اپوزیسیون ارمنستان خواستار استعفای نیکول پاشینیان شد و اعتراض‌ها سرانجام به انحلال پارلمان و کنارگیری نیکول پاشینیان انجامید، هرچند او به عنوان جانشین نخست وزیر به حکومت ادامه داد. نیکول پاشینیان که حزب وی پیروز انتخابات زودهنگام پارلمانی ارمنستان اعلام شد، دوشنبه ابراز اطمینان کرد حزب وی بدون ائتلاف قادر به تشکیل دولت است و او مجددا نخست وزیر ارمنستان خواهد شد. این در حالی است که روبرت کاچریان و سرژ سرکیسیان، رؤسای جمهور پیشین ارمنستان، از تخلفات گسترده خبر دادند و تاکید کردند پیش از رسیدگی به تمام موارد تخلف، نتایج را به رسمیت نخواهند شناخت. ناظران از 8 نهاد بین المللی تخلفات جدی را ثبت نکردند و از صحت نسبی انتخابات گزارش می دهند. آن رایسکا، رادیو فردا.
و با این گزارش درباره انتخابات زودهنگام ارمنستان و آنچه که ادعا می شود پیروزی حزب حاکم در آن بوده است، این نوبت خبرگزارشی ما به پایان می رسه. اخبار، گزارش ها و تحلیل های مفصل تر رو می تونید در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. تا بخش های بعدی.